کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغان، احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
لعنتی رو نمیخوام، گردن واسه زنا بدار رو نمیخوام، این حجاب اجباری رو نمیخوام.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، با پوزش از اینکه مشکل فنی برای رادیو فردا پیش آمد و فکر میکنم حدود 5 دقیقه شما برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رو نداشتین. ساعت به وقت ایران 22:05 است و من رویا ملکی به شما درود میگم و برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو با هم پیش میبریم. خب در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی، ابتدا میخوایم آن چیزی که امروز در این چند ساعت گذشته اتفاق افتاد رو با هم مرور کنیم. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام با انتشار بیانیه از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام گفته در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران را هدف قرار گرفته. سنتکام بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر از تحولات بشنوید از الهه روانشاد.
حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2 ساعت و 15 دقیقه‌ای شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران، گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه‌ای روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
ساعتی بعد از اینکه همکارم الهه روان شد، آخرین تحولات رو بررسی کرد. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز، روز جمعه یک هیئت دیپلماتیک از عمان وارد ایران شد و خبرگزاری دولتی ایرنا هدف از این سفر رو بررسی سازوکارهای مناسب برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام کرد. اما دونالد ترامپ گفته که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم گیری درباره اون روشن نیست. به هر حال عباس عراقچی وزیر خارجه این اقدام رو بدعتی اشغالزا خونده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال‌ها رو در کشورها تهدید می‌کنه. همکارم رویا کریم مژ این پرسش رو با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه، در میون گذاشته که آیا رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟
ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای، یک سری اکشن‌های رو انجام بده. هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود، همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه، ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل. و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی، که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اون جا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها، در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و آمریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموال والی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها. یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاشو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد، آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یادی بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش از اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راه‌های رو ایجاد کنن و اون پول‌ها رو صرف بکنن برای مصارفی که می‌خوان و نهایتاً روابط بین‌الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتاً در روابط بین‌الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه صحبت می‌کرد. به غیر از این چالش اقتصادی و حقوقی که در حال حاضر جمهوری اسلامی باش دست به گریبانه، تقریبا هر شب سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده گزارشی از عملیات‌های خودش در ایران و مناطق هدف حملات منتشر می‌کنه و در مقابل ایران هم از حمله به برخی کشورهای منطقه خبر می‌ده. اما در این میان یک نکته قابل توجه، برخلاف جنگ 39 روزه که امارات متحده عربی در میان اهداف حملات جمهوری اسلامی قرار داشت، در دور جدید تنش‌ها نام این کشور در فهرست اهداف اعلام نشده. یا دیده نشده یا اصلا حمله ای نمیشه. امارات به دلیل روابط نزدیک با آمریکا و میزبانی از بخشی از منافع نظامی و اقتصادی غرب، همواره یکی از نقاط حساس در محاسبات منطقه تهران بوده. گفتگو داشتم با فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوت واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا، و این سوال رو مطرح کردم که چرا این بار نامی از امارات در لیست اهداف جمهوری اسلامی نیست.
میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حملی انجام نده. هرچند که میدانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه‌ای که اماراتی بمباران کرده. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که به سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتا نشه. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
احتمال وجود داره به صورت محدود. برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت دادن. ولی در این مورد نه هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی یمان زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه. اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موجهای روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، یا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در این حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیماها مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتی‌رانی همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانهشون، این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارند؟
خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیر قابل پیش بینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در عین حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاد.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس موقع آمریکا صحبت می‌کرد. اما در این چند روزه حتما گفتگوی عباس سراخشی رو با جواد مگویی شنیدید. بخش دوم این گفتگو نیمه شب جمعه منتشر شد. عباس سراخشی می‌کوشد از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 39 روزه دفاع کنه، از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده تا دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد میکنه و حتی احتمال نفوذ در شکلی فضای انتقادی داخلی رو مطرح میکنه. مجموعی از اظهارات که تصویر روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران رو ارائه میده. همکارم رویا کریم مژ گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از مهمترین نکات مطرح شده در این گفتگو پرسیده.
به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده مسئله تنگه هرمزه و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مشتبه خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مشتبه هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه ایست و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
اما بذارید آقای علیجانی پیش از این که وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر این که میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست میکردن و البته میدونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح میشد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح میکردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگویی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. این نمادیست از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان، به معنای تندروها تو ذهنشون هست فقط اینها رو مطرح میکرد، یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید حتی یک اشاره به از بین رفتن ریساختای کشور نداره، فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم، البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته، سفره مردم به شدت کوچک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده، وزیر ساختای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. این که مردم در این مصاحبه غایبند.
و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده. به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موگویی از غرامت سوال میکنه میگه این فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار، این فریبکاریه چون صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و اگه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو با آینده بکول کردیم، اون وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله سیدن این مصاحبه مطرح میشه. همونطوری که شما اشاره کردید، فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه ای تراب در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش سه تا کشتی رو تو تنگه هرمز، یعنی در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم، ولی حواسمون هم با میدانم خیلی در ارتباطیم، در حالی که هم اوضاع شایع شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته یا نادرست که این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیتش رو به عهده میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه، به جنگ واقعی منجر نشه. در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی باید ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچگونه هزینه خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهور اسلامی را بندون کرده، جمهور اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری، تردد انجام بشه. این به معنی که شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع هست. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جایی کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
آقای علیجان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
بله، این سوال رو موگویی هم میپرسه که میگه شما چه تفسیری از علل اصول دارید؟ اگر من گفتم در غرامت فریبکاری کرده عراقچی، در اینجا میگم کفره رفته. یعنی خلاصه به سوال موگویی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مجتبی خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
آیه علیجانی بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش و اون این که در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها هم اینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه.
این یه دون چینش تضاد است که از دوره خمینی هم بود، قطب‌زاده مثلا و از دوره سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کسی دیگه بود، خیابون دست کسی دیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو می‌کشید، حتی اخطار می‌داد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه که آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت، مثال‌های متعددی میزن عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن، اینا پخش شد و مگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه، باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای این مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگه و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
رضا علیجانی صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد اینکه عباس عراقچی گفتگویی داشته و گفته در انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده در جنگی که بین ایران، اسرائیل و آمریکا وجود داشته. خبری آمده که دونالد ترامپ گفته روسیه و چین به او گفتند که هرگز به ایران سلاح نخواهند داد. این هم خبری بود که به تازگی اومده. اگر می‌خواید خبرهای بیشتر رو بخونید میتونید به رادیو فردا سر بزنید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و بشنوید، بخونید و ببینید. اما برگردیم به ایران و گزارش ویژه‌ای که به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان می‌پردازیم که بر اساس تحقیقات و یافته‌هایی که به دست رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مداری که به دست رادیو فردا رسیده تهیه شده. جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. فرش قاضی این گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تمامان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتاد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که چهار نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملاً خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای سه متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر سه نفر اعدام شدند.
فرشته قاضی از پرونده میدان شهدای اصفهان گفت. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خودشون رو با مقامات دولتی برگزار کردن و هر دو طرف میگن این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ از هانا کاویانی بشنوید.
این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از دو ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند. اشاره‌ای طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا بی جی پی. و حال جنبش سوسک‌ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره‌های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست‌های بسیار از جمله از سوی ده‌ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
لگ‌بگ 65 سانسدون نه آکر اور هستاکشر دیکر.
وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
چرچا کریںگے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن.
نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک
به گفته آقای مودی، از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده، دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند. و به گفته نخست وزیر هند، مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیشبرنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
هانا کاویانی گزارش میداد از جنبش سوسک به رهبری جوانان در هند. اما در جهان که رقابت برای فتح مرزهای دانش هر روز دشوارتر میشه، این بار نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر و در جهان درخشید، شایان اویسقران. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویسقران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهش پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر چهار سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویسقران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم‌ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه‌های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویسقران بیش از هر چیز به پژوهش‌هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله‌های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دوره‌گرد برمی‌گردد. مسئله‌ای که که دهه ها ذهن ریاضیدان ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران توانسته با بهره گیری از مفاهیمی در هندسه، نظریه چند جمله ای ها و ساختار ریاضی محدودیت هایی را که برای بیش از نیم قرن پا بر جا مانده بود کنار بزند و راه را برای طراحی الگوریتم های کارآمدتر و بهتر هموار کند. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان میگوید.
I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
بنیامین صدر از شایان اویس قران گفت، از یکی از نام‌های درخشان در ایران که در علوم کامپیوتر و در جهان درخشیده. اما ساعتی پیش خبر رسید که چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران اکبر عبدی، بازیگر برجسته، در سن 66 سالگی در ایران درگذشت. او که چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. او در مجموعه بازی باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید در اوایل دهه 60 و با نقش آفرینی های ماندگار در سینما نام خودش رو جاوید نام کرد. اما برسیم به فرانسه، سری بزنیم به فرانسه، جایی که یک پزشک ایرانی تلاش کرده که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غرب بازسازی کنه. مصطفی خلجی همکارم گفتگوی داشته با مسرور مکارمی.
مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز، زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس C-Y-R-H-U-S، یه H اضافه کردم به نام انگور شیراز.
تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش، یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد. اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شرابو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو فرانسه میرونه یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974 بیشتر از 50 سال پیش اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه می‌دارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
از تاکستان کوچک شیرازی که بگذریم، به پایان این برنامه خبر تحلیل رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.